بخش دولتی ما این پتانسیل رو داره که این صادرات اتفاق بیفته توش دیگه نداره مگه آقای الفت؟
کشوری که کل وارداتش 5 میلیون دلار یا 6 میلیون دلاره،
میلیون دلار یا میلیارد
دلار، ما چطوری میتونیم 10 میلیارد دلار صادرات
مقدمه‌ای بشه برای صادرات به قفقاز یا سایر کشورهای حوزه اوراسیا؟
نه ببینید، این نام بیشتر میون نه جنبه شعاری داره. اگر بذارید کارشناسی صحبت کنیم میتونیم بند به بند راجع به اینا صحبت کنیم. اصولا ورود به اوراسیا از مسیر ارمنستان صرفا با تولید مشترک و در واقع پیوند اقتصادی برقرار،
یعنی صادرات مجدد، درسته؟
صادرات مجدد میتونه باشه، میتونه بخشی از فرایند تولید در ارمنستان انجام بشه و از اونجا به منطقه اوراسیا تولید. اما اینکه بخوایم از محل ترانزیت در واقع ارمنستان استفاده کنیم اصلا توجیه نداره. وقتی شما دریا رو با قزاقستان داری، با روسیه داری،
درسته؟
و اصلا چرا من باید بیام از مسیر ارمنستان به اون جاده سعد صعب العبور در واقع کالا رو به اونجا صادر کنم؟ بله، برای اروپا میتونه ارمنستان یک آلترناتیوی باشه برای ترکیه و مسیر ما رو در واقع تسهیل کنه. ارزم به حضورتون که در ارتباط با ارمنستان به هر حال یه داستانی بود، یه خبری بود در خصوص ترکیه اومد که خیلی هم در واقع رسانه‌ای شد، اما متاسفانه درک درست و فهم درستی از این خبر نشد. می خودم میتونیم اینو بازش بکنیم. مثلا من اینو دیپلماسی اقتصادی یا تجاری نمیدونم. دیپلماسی اقتصادی لزوما و مبنای یک استراتژی، یک برنامه مدون و تعریف شده است. این که ما منتظر شیم یک کشوری بنا به یه دلیلی از یک بازاری خارج بشه بعد حالا ما بریم جای اونا رو بگیریم، این خیلی میشه گفتش که مبتنی بر دیپلماسی و یک نظام برنامه‌ریزی شده نیست. اما واقعیت اینه که این 2250 قلم یا 350 قلم به روایتی که ترکیه ممنوع کرده کالاهای، ببخشید، ارمنستان ممنوع کرده ورود کالاهای ترکو،
بله،
اگه یه نگاه دقیق‌تری بهش بخوایم داشته باشیم، در واقع میشه گفتش که چیز حدود 265 میلیون دلاره. به لحاظ عددی دارم عرض می‌کنم خدمتتون. این 265 میلیون دلار چیز حدود 60 میلیون دلارش کالاهای واسطه هست،
بله،
که ارمنستان اونها رو ممنوع نکرده. صنعت نساجیش وابسته است به ترکیه، خیلی از صنایعش در بخش کالاهای سرمایه‌ای و واسطی نیاز داره به ترکیه. در حول و حوش 200 میلیون دلار میتونیم بحث بکنیم. از این 200 میلیون دلار چیز حدود 1533 قلم ما کد HS6 رقمی داریم، یعنی کالاهایی هستن که الان تو ارمنستان ممنوع کرده ورودش رو از کشورهای ثالث با گواهی مبدا ترکیه. این خیلی مهمه که بتونیم مثلا از ترکیه کالای برمنستان صادر نشه، از کشورهای ثالث میاد. خب از این 1533 قلم کالا چیز حدود 1000 قلم، 1020 قلم کالا رو اساسا ما صادرات نداریم.
چی مثل چی؟ چند تا نمونه مثال میزنیم؟
هزار خیلی زیاده.
چند تا نمونه شو مثال بزنیم؟
کالای صنعتی، کالای هایتک، کالایی که تولیدش رو ما نداریم. به هر حال اونو اگه کنار بذاریم، اونچه که ما در واقع با ترکیه در بازار ارمنستان رقابت میکنیم چیز حدود در واقع 48 قلم کالاست. قلم که عرض میکنم منظورم کتای 6 رقمیه که هر کدومش از چندین کالا تشکیل میشه. 48 قلم کالا هست که سرجمعش در سال 2019 60 میلیون دلار بوده که در واقع ترکیه از ترکیه تأمین می شده. ما می تونیم پر این 60 میلیون دلار مانو بدیم. حالا این 60 میلیون دلار چیا هستن و در واقع ما الان در این زمان کوتاه، چون فرصتمون فقط 6 ماهه که شاید عملا یک ماه هم گذشته، چه کار می تونیم بکنیم؟ این نقطه عملی و عملیاتی و جدی. برای این ما الان در واقع با در واقع هدایت و زحمات جناب آقای سفیر و وزارت امور خارجه،
بله،
وزیر امور اقتصاد دارن تشریف میارن، یک سندی رو ما امضا میکنیم برای اجرای عملیاتی تجار بنام و در واقع افراد مؤثر رو در حوزه بخش خصوصیشون همراهی میکنن ایشون رو. برای اونها مطابق با این اقلام ما شرکت ها رو شناسایی کردیم، براشون برنامه گذاشتیم، شرکت های متعدد رو در تهران و اصفهان برنامه ریزی کردیم و انشاءالله بخشی از این کالاها رو ما میتونیم شاید در همین نشست نشست های بعدی در واقع تأمین بکنیم. در نیمه اول بهمن ما یه هیئت تجاری رو به ارمنستان اعزام میکنیم. که در واقع مبتنی بر شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های همین عمدتاً همین کالاهاست که در واقع میتونن تأمین بکنن برای ارمنستان. و چیزی با فاصله تقریباً 2 ماه بعد یک نمایشگاهی رو ما در ایروان برگزار می‌کنیم با همین ترکیب کالایی که مد نظر به اصطلاح ارمنستان هست جهت تأمین از جمهوری اسلامی ایران. اینها میشه گفتش که اقدامات عملی در ارتباط با این پدیده جدید ترکیه.
ممنونم. آقای زهوری نکته هست بفرمایید.
آقای دکتر اساس ببینید، من ضمن تایید فرمایش آقای الفت، اون عددی که در واقع ما مورد نظرمون هستش به میزانی که بتوانیم خودمون رو عرضه بکنیم و معرفی بکنیم، ما میتونیم وضعیت خودمون رو باز از همون عدد و رقم مطرح شده ارتقا بدیم. بزرگترین ضعفمون در ارمنستان عدم شناخت و آگاهی نسبت به توانمندی های برند های خودمون هستش. واقعا الان ما در داخل کشور، شما به درستی اشاره فرمودید، ما یه لیست بلند بالا از این برند های خودمون رو داریم، ولی در داخل خودمون ما آگاهی و آشنایی نداریم. من توی این ایامی که این شرایط وجود اومده، وقتی که با یک سری از این تولید کننده ها ارتباط برقرار کردم، دیدم که واقعا چه قابلیت های بالایی وجود داره. خب اگر ما بتوانیم برای همون خلای یه دکه شما 1000 قلم کالا، اگر ما بتونیم به صورت درست و حرفه‌ای با استاندارد با قیمت متناسب بتونیم وارد بشیم، این زمینه رو ایجاد میکنه، مخصوصا با نمایشگاهی که اشاره فرمودن که اینها رو ما این عددش رو ارتقا ببخشیم، به خاطر اینکه ما در کنارمون اوراسیا رو داریم، در کنار دیگرمون تعرفه های ترجیحی که ارمنستان با اروپا و کانادا داره. به هر حال ما بحثمون این هستش که اگر بتونیم یه کالای قیمت کالای تمام شده ما و صادرات ما منطقی باشه، همه طالب اون هستن، تنها در واقع اوراسیا هم نیستش. لذا این فرصت بسیار مناسب و خوبی هستش که ما برای معرفی در واقع کالاهای خودمون بتونیم گامهایی رو برداریم. واقعا اقداماتی رو دولت انجام داده، وزارت صنعت انجام داده، میبایستی که باز همچنان رصد بکنه. ما میبایستی که نظارت حرفه‌ای بر امر صادراتمون، تولیدمون، یعنی از نقطه تولید این نظارت ها باید دقیق تر باشه.
بله.
تا خروج از کشور و تا ادامه و استمرار یک صادرات حرفه‌ای که ما بتونیم انشالله آرام آرام همون کاری که بقیه کشورها برای ماندگاری صادرات خودشون انجام دادن رو بتونیم انشالله انجام بدیم.
آقای دکتر زهوری، کی به وزیر اقتصاد ارمنستان
کشور آقای وزیر به همراه هیئت بلندپایه خواهند آمد. ما برای حوزه های دارویی، تجهیزات پزشکی، موضوعات مختلف در واقع خواهش کردیم که در واقع همراهاشون باشن و ما بتونیم در همه حوزه ها و برند هایی که داریم که کم هم نیست این تعداد،
بله،
بتونن بیان بازدید بکنن، از چند منطقه بازدید خواهند کرد. من فکر میکنم یکی از اقدامات سفارتخونه های ما که الان داره پیگیری میشه توسط وزارت خارجه این هستش که ما بتونیم کسانی که علاقمند هستن به شناسایی و توانمندی های ایران رو میخوان بشناسن، ما بتونیم شرایطی رو فراهم بیاریم اینها میزبانی خوبی ازشون داشته باشیم که بتونن بیان به این کارخانجات ما، به این مناطقی که در واقع کارهای خوبی انجام دادن، اینها رو مراجعه بکنن. و این خودش یک گامی هستش برای اینکه ما بتونیم از انشالله صادرات صرف نفتی که الحمدلله دور شدیم ازش، بتونیم که روی حوزه های دیگر صادراتی مانور بیشتر انشالله بریم.
متشکرم. آقای یاریجانیان، جانم در
خدمت.
توضیحاتی که آقای زهوری دادن، حکایت از شناخت عمیق تولید داخل هست و تلاشی که در این زمینه صورت دادن، اما نکاتی که آقای الفت گفتن این که ما دفعتاً در حال حاضر شاید بیشتر از رقمی حدود 60 میلیون دلار نتونیم کار صادرات رو انجام بدیم. الان که آقای الفت روی خط ارتباطیمون هستن، من دارم بخواد از اون ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها بگید و نکاتی که آقای زهوری گفتن رو بگید که چجوری میتونید به منصه ظهور برسونید و این رقم 60 میلیون دلار رو خیلی بالاتر از اون چیزی که آقای الفت گفتن برسونید.
ببینید همین جناب آقای دکتر، عرضم همینه. ببینید فرق بخش خصوصی با بخش دولتی اینه که بخش خصوصی برای یک دلار،
نگاه آقای الفت نگاه غلطی نیست، میگن الان ظرفیت اینه.
نه درسته. بخش خصوصی برای یک دلار هم میده، ولی بخش دولتی خیلی براشون حالا میخواد 60 میلیون دلار باشه. یک، ببینید اونجا ما باید به فرمایشات دوستان، البته من آقای زهوری خیلی عذرخواهی میکنم، باید با دیده تردید نگاه کرد که گرجستان در همسایگی ارمنستان 5 میلیون جمعیت داره، چیزی در حدود 3 میلیارد دلار تبادل دارن که کشور جمهوری اسلامی ایران با 85 میلیون جمعیت 1 میلیون و 600000 کیلومتر مربع 500 میلیون دلار. من دیگه نمیدونم چی باید بگم. و فرمایشات دوستانم شما را در ببینید، مثلا هیئت میبریم گزینه 1، هیئت میاریم گزینه 2، نمایشگاه میذاریم گزینه 3، ارمنستان مهم نیست. ولی بخش خصوصی اینجوری فکر نمیکنه. بخش خصوصی فکر میکنه من بایستی در تک تک بازارها حضور داشته باشم. امروز دغدغه من بخش خصوصی حضور در نمایشگاه نیست که برم 4 روز زندگیمو تعطیل کنم برم اونجا نمایشگاه. کدوم یکی از کشورهای موفق در جهان آمدند و در ارمنستان نمایشگاه تخصصی گذاشتند؟ آیا آلمان اومد؟ آیا چین اومد؟ آیا ایالات متحده اومد؟ روز ببینید نمایشگاه گذاشتن دیگه، دورانش گذشته. امروز حرف اول و آخر رو فضای مجازی و کالای خوب میزنه. امروز اگر فضای مجازی در اختیار من باشه، کالا در اختیار من باشه، من قدرت دارم. اقتصاد خواهش کردنی نیست. اقتصاد یعنی رقابت، یعنی من کالای خودم رو بتونم بفروشم و این کالا فروختن نیاز به ابزار داره. ابزارش در اختیار بخش خصوصی است و این رو ما مطالبه میکنیم. این رو که ما میدونیم ما تشویق شما فرض کنین که حالا ما میایم یک بحث اوراسیا، اصلا نیازی به اوراسیا نیست. امروز من به شما یک مثال میزنم، کشور ارمنستان تعرفه ترجیحی داره با کشور کانادا و کشور سوئیس. با 4% ما امکان داریم کالای خودمون رو، البته آقای دکتر زودی به درستی فرمودن، اینو ما با یک فرایند مشترک میتونیم به این صادرات دست پیدا کنیم. این بازارها باید به بخش خصوصی شناخته بشن. دولتی که ما داریم عرض میکنیم، ما مخلص دولت هستیم، ولی یه نگاهی بکنم به این سیاستاشون. همین الان آقای الفت به من بگن که چند تا رایزن حرفه‌ای ما تو دنیا، الان ما دو تا رایزن داریم، یکی تو عراق داریم، یکی تو افغانستان داریم. وقتی که کشور همین مقابل ما در خود کشور عراق بالای 18 تا رایزن داره و ما فقط یه دونه داریم، شما ببینین 18 نفر به یک نفر، تازه روی تخصص یک نفر هم میبایستی شک و تردید کرد که آیا واقعا این نماینده بازرگانی کشوری که در اون کشور حضور داره آیا یا نه.
آقای الفت خیلی کوتاه در حد اکثر یک دقیقه اگر نکته هست بشنویم.
ببینید دوستان، یه مقدار بحث رو حاشیه میبرن، داستان دولت و بخش خصوصی رو مطرح میکنن.
نه خب آقای زوری گفتن از ظرفیت های بخش خصوصیمون که میتونن بازرسازی بکنن.
آقای دکتر ظهوری خب از جایگاه وزارت امور خارجه شاید آشنایی با ظرفیت کشور براتون تا حدودی جدید باشه، در حالی که ما خودمون سالها داریم با این شرکت ها کار میکنیم و از جزئیاتشون اطلاع داریم و مسائل و مشکلاتشون میدونیم. بنابراین یه مقدار عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. جناب آقای یاریزنیان میفرمایند که دارن میگن هیئت و نمایشگاه و نمیدونم آلمان نمایشگاه نمیدنه. آخه شما جمهوری اسلامی رو با چی داریم مقایسه میکنیم؟ جمهوری اسلامی یک کشور یونیک در دنیاست، شرایط خودش رو داره، نه بانک داره، نه ارتباطات بین المللی داره، نه تاجر میتونه بره اونجا حساب بانکی باز کنه. شما به عنوان ایرانی در ارمنستان اجازه نداری حساب بانکی باز کنی. ما چطوری ما داریم اینجوری شعار میدیم، میگیم آقا مثلا نمایشگاه؟ ما یک کشوری هستیم باید به صورت حمایت شده تجار رو در یک بازاری تا اونجا که میتونیم، تا اونجا که توان داریم، منظورم دولته، حمایت کنه، هدایت کنه. از اونجا به بعد دیگه با خلاقیت و بخش خصوصیه. مگر من تاجر، من با تاجر آلمانی در یک شرایط داره رقابت میکنه، چه به لحاظ سطح تولیدی، چه به لحاظ سطح تکنولوژی، چه به لحاظ سطح منابع مالی و ارتباطات بین المللی. بنابراین یا خود همین آقای آریجانیان به من بگن که آقا شما الان میفرمایید کانادا، میفرمایید اتحادیه اروپا با تعرفه فلان درصد وارد اون بازار میشیم، خود جناب عالی کارخونتون رو بردید تو ارمنستان تولید کنین، تولید مشترک کنین؟ نکردین. چرا نکردین؟ برید ببینید بخش خصوصی دردش چیه که این کارو نمیکنه. اگر فکر میکنید با از طریق ارمنستان میتونید اتحادیه اروپا رو فرد کنید، خب بسم الله اینطوری نیست. اوراسیاش هم نمیتونید فرد کنید. 50% کالای شما باید در ارمنستان ارمنی باشه، این بر اساس قوانین گواهی مبدا است. اگر 50% ارمنی بود، اثبات شد 50% اون موقع اون کالا مجازه چه میدونم اروپا، کانادا، اوراسیا با اون تعرفه ها صادر بشه.
ممنونم آقای الفت نسب عزیز، براتون از این موفقیت بکنم. زنده باشید، خداحافظ. آقای یاریزنیان در حد 30 ثانیه فرصت هست، خیلی کوتاه.
من فقط می‌خواستم آقای الفت میگم بابا ما دوستاشیم به ما انرژی بدن، هر چی انرژی هم داشتیم گرفتن از ما. نه کشور جمهوری اسلامی واقعا درست
آقای اجازه بدید آقای زهری انرژی رو شما بدن.
کالای ما امکان صادرات کالای ما 100%.
زنده باشید.
یعنی
متشکرم آقای زهری.
عرض می‌کنم خدمت
آقای دکتر راست. من این فرمایش آقای یارجانیان واقعا قبول دارم که در شأن ایران با این عظمتش و این توانمندیش در کنار همسایه خوبی مثل ارمنستان نیستش که ما حجم تبادلاتمون انقدر کم باشه.
خیلی متشکرم آقای زهری. آقای زهری ما یک ماه دیگه انشالله تو ارمنستان با شما ارتباط میگیریم، میپرسیم از نتیجه این نشست.
ممنون
شما، خداحافظ میشین.
خداحافظ شما.
آقای یارجانیان خیلی از شما ممنونم. ناامید نشید.
بالاخره
آقای الفت اینجوری فکر میکنه، بقیه اینجوری فکر نمیکنن. براتون از این موفقیت.
درود بر شما.
خداحافظتون باشه ان شاء الله. و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه برنامه رهیاخت بودید. شب بخیر.
صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
از رادیو اقتصاد شب آرامی رو برای شما عزیزان آرزومند. دوستان شماره پیامک 3036-37 در اختیار شماست.
خبر.
قیمت تخفیفی کالا در فروشگاه ها از روی قفسه حذف شد. رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره‌ای گفت قیمت تخفیفی کالا بر روی قفسه ها حذف شده و تصریح کرد مقرر شده تا قیمت روی محصول در معرض دید قرار بگیرد و از این پس تخفیف در فاکتورها قابل رؤیت باشد. امیر خسرو فخریان در نشست خبری که برای پاسخگویی به انتقادات فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار شد افزود بنابراین کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از شکل دو نرخی خارج می‌شوند.
تحصیلاتم دیپلم ریاضی لیسانس مدیریت بازرگانی
یادم روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه
جمله جالبی که یادم هست حتی از دولب مرحومه
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد
بسم الله الرحمن الرحیم با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم و در ادامه چهار برنامه قبل پنجمین جلسه هست که در خدمت جناب آقای ابوالفضل توکلی بینا هستیم از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی تا فعالیت ها و خاطرات جناب آقای توکلی بینا رو مرور داشته باشیم. از شما دعوت میکنم که در این برنامه هم با ما همراه باشید. جناب آقای توکلی بینا سلام بر شما، وقت شما بخیر.
من متعاقلا سلام عرض میکنم و عرض توفیق بر شما.
درود بر شما، متشکرم که بازم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. در برنامه اولی که اشاره‌ای داشتید می‌خوایم قدری بیشتر در موردش صحبت کنیم، چی شد که مسئولیت بخش اموال املاک بنیاد مستضعفان به شما سپرده شد؟ چه سالی به اونجا رفتید شما؟
سال حدود 59 بود فکر می‌کنم.
یعنی یکی از اولین مسئولیتاتون بود.
بله. هرج می‌شه حضورتون که می‌دونید بنیاد مستضعفان وقتی تشکیل شد اون دکتر خویدا اصفهانی بود، اومد مدیر اون شد. بعد عرضش حضورتون که آقای دکتر بهشتی رحمت الله علیه یه روزی گفتن که این انبار دارن میبرن و این آقا کارهای اجرایی رو نمیتونه
که رفتید سعدآباد و کارهای فرشان رو بررسی کردید. اونو برنامه قبل توضیح
کردید. نه اون نبود، این در رابطه با عشبت که اموال جمع‌آوری اموال بود. بعدم میدونید که بنیاد بعد از چند مرحله یه مرحله امام فرمود نکند بنیاد مستفان بوده آن مستکبران شده باشد. خب اومدن یه چند عده اونجا رو بررسی کردن و مجلس خاموشی مدت اونجا بود. بعدن مرحوم بهشتی های رجایی اینا صحبت کرده بودن که بنیاد بیان تحویل ما سه نفر بدن، یکی بنده، یکی آقای کریم نوری، یکم جواد رفیق دوست. اینه که دعوت کردن و مسئولیت رو دوش ما گذاشتن،
یعنی به صورت شورایی بنیاد رو اداره
کرده به سه نفره که اومدیم. هر شاید که یه روزی من قم بودم، رفته بودم میخواستم برم مکه، ستاره ایستاد مکه بودم، مرحوم رجایی زنگ زد که باید یک و نیم نخست وزیری باشم. من خودم رسوندم، بعد گفتن ما این از امام داریم. هر شاید که من گفتم که من 4 ساعتی پرواز دارم بجرد، گفتم مکه رو میخواستم، گفتم نه رئیس ستاد کردم چون من نرم اونجا هلال احمر هر شبایت اوقاف اینا دست رو پرداختش من باید بدم، کسی نیست، رئیس تا دونجه منم.
اگه اصرار دارید با بنیاد در حج هم بودید
بودم، اگر اصرار دارید میتونید که زنگ بگید که وزیر بگید یه حکم بزنه که بفرسته، اگه یه ما من مهلت بدید برمیگردم هر سهمی هم بر من بذارید قبول دارم. موافقتشون گرفتیم که املاک اونا وقتی من برگشتم در اختیار من گذاشتن که خب شروع کردیم املاک مزدلفان در اختیار
من. شهید رجایی نخست وزیر بودن
کی؟
شهید رجایی نخست وزیر بودن.
بله بله.
و اشاره کردید در اون برنامه اول که در بنیاد هم که بودید حقوق نمی گرفتید.
نه
در سایر مسئولیت هم همینطور بود؟
تا موقعی که اومدم 14 سال حکم داشتم
در همین بنیاد؟
جاهای مختلف بود.
جاهای مختلف.
بله. وقتی اومدم نهاد یه کفگیر به تدی کردم. تا اون روز هیچ حقوق نگرفتم. بنیادم یک قرون حقوق نگرفتم. پول بنزین هم خودم میزدم. نمیذاشتم اونا.
گذران زندگی چه
یه لقمه از نهارشون هم نخوردم. چون درسته حالا گفتیم اینا اموال خلاصه مستکبرانه. 10 نفر شده بودیم. هر یه روز یه نفر غذا می آورد از اونجا استفاده نمی کرد. نماد ریاست جمهوری که آقای هاشمی حکم داد اومده هم دیگم ده کفکی به تدیر.
قبل از اون گذران زندگی چطور بود؟ از اندوخته های قبل از انقلاب
قبلی استفاده کرد.
درست. و یک فعالیتی هم شما در شهرک شهید محلاتی داشتید، خانه سازی هایی که برای سپاه بود، ظاهرا قبلا اراضی حظیره نام داشت اونجا، درسته؟
حظیره بهایی ها بود.
بر بهایی ها
بود. 5 میلیون متر بود که برش دیوار کشی بود. این خیلی بر اونا زی قیمت بود. وزیر سپاه رفته و خدمت امام گفته بود اجازه بدید ما اینجا رو بسازیم برای سپاهی هایی که می جنگن. اونا ندارم
آی رفیق دوست.
بله موافقتش گرفته بود. 3 سال چیز بودم سپاه بودم، یعنی آقای هاشمی را گفتم بری اونجا بودم به سپاه نیدم ماشستن نمیتونم نمیخوایم حضور داشته باشه. علی آقای لاریجانی معاون اول مجلس بودم، حوزه وزر من معاون حکم مواد اقتصادی من زدن، من اونجا بودم.
یعنی معاون آقای رفیق دوست بودین شما؟
من مشاور اقتصادی بودم.
مشاور اقتصادی
اقتصادی زدم. چندین کارم دست من بود باز اونجا غیر حال و مشاورت من. یه همزمان بود که حاج محسن رفته بود اجازه رو گرفته بود، بعد به من گفتش که بیا مسئولیت این شهر کن، چون من حدود 60 ساخته بودم. گفتم نه من کار من نیست. گفت نه باز تجربه. گفتم ببین اینا بیشتر تو حوزه فرماندهی سپاه بذار سپاه چرا نیرو داره. گفت نه. و تا یه روزی ظاهرا رفته بود تو شورای دفاع مطرح کرده بود، اونا گفتن همه گفتن فلانی قبول داره. بعد اومد گفت حکم خودت بنویس. گفتم گفتم دکتر جلیزه خودی نوشت. بعد که نوشت گفتم حال بعد 1 میلیارد تومان تنخواه بده اینجا فاز اول شما میخوام بدم به مشاور مطالعه کنه. باب دهن که نمیشه این کاری کرد. رفت اومد بالا پایین بالاخره گفت خود بگی. گفتم تو تعهد 1 میلیارد بکن، حالا 100 میلیون 200 میلیون بچه هم میخوایی خود به من بدون. تعهد کرده بالاخره تعهد کرد. ازش حضورتون کنم این جلوی ورودیش چند تا سوله ساختم 1000 متری. اما گفتم دو چیز دیگه هم خواستم، یکی این که توی پایگاه های سپاه هرچی در رابطه با مور ساختمانی هست به من بدن، یکی هم سهمیه سرباز به من بدن 10 به ماه. اینا رو قبول کرد، اینا رو بخشنامه کرد. بعد یکی دو تا جوان های خوب داشتم میبوستم مهندس هایی که ساخته هم میاردم اونجا. خود اونجا هم خب 3 تا سوله هم وسط هم جمع کردم، 102 تا شاخه آهن. نه همه رو به حساب کتاب کشیدم. خب شروع کردیم و عرض میشه حضورتون که اون سوله ها رو هم ساختم. شروط دیگه هم این کرده بودم که حقی که پول بگیرم نداری، چون من موافقت اصولی رفتم وزارت